حس حمایتی مادر و فرزند رو در جامعه بیشتر ایجاد بکنه و در نهایت ما مادران بیشتر تحت این موضوع قرار بگیریم که به اصطلاح هدفمون از فرزند آوری این باشه که نسلی با کیفیت و جمعیتی با کیفیت رو در آینده رقم بزنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون فصل مشترک رو همراهی کردید. در این برنامه گفتگو کردیم با خانم ناهید شیرنگی، مربی آموزش و پرورش، کارشناس علوم تربیتی، و
خانم دکتر مهندسه کامیار، دکترای مطالعات زنان و حقوق خانواده، کنشگر و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده.
من فاطمه حسن‌پور.
من هم فیروزه آدابی،
با همراهی تهیه کننده و سردبیر این برنامه زهرا بهریه،
هماهنگی مژگان پارسا حسینی
و صدا بردار امروزمون خانم زهره محمدی بودند.
امیدوارم که از این برنامه نهایت بهره رو برده باشید.
برنامه های هفته های آینده ما رو هم حتما بشنوید. هر چهارشنبه 8:30 دقیقه صبح شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا فصل مشترکی دیگر، خدا یار و نگه دارد.
دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام‌های خودتون رو برامون ارسال می‌کنید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم می‌بینیم، رشد زیادی داشته. اقتصاد ارتباط می‌گیره، اینکه سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. آیا قیمت خودرو در کشور عادلانه بوده و رقابتی بودن صنعت خودرو در کشور چه تأثیری در قیمت آن دارد؟ آیا تولیدات داخلی از منظر کمیت و کیفیت می تواند اقبال و استقبال جامعه را فراهم کند و در قیمت نهایی تمام شده تأثیر بگذارد؟
تو سرعت های پایین و بالا هم فرق نمی کنه براش. فرمون یه دفعه قفل میشه و من باید با یه بدبختی اینو بکشم کنار.
پرطرفدار و البته پرحاشیه،
باز هم به ضرر مردم و باز هم به نفع رانتی که در صنعت خودرو وجود داره.
ما تا کی بشینیم هر روز گزارش بخونیم ببینیم پیامک بیاد فلانجا تصادف شد، ماشینا منفجر شدن، کیسه هوا باز نشد.
صنعت خودروسازی ایران 5 دهه پیش متولد شد، هرچند هنوز کودک درونش فعال است و مشغول آزمون و خطا. سال 403 سال پرپیچ و خمی برای این صنعت بود. اوایل سال سامانه یک بارچه فروش حذف شد به امید رفع دغدغه ها.
این سامانه در زمانی در دوره خودش حالا مسئول وقت مربوطه گذاشته، هدفشون این بوده که ببرن به سمت اینکه کمترین تقلب رو ما در فروش خودرو داشته باشیم، یعنی حد اکثر در واقع نظارت رو اعمال بکنن. ولی ما داریم میریم به سمتی که اساساً انشاءالله دغدغه خودرو رو از مردم برداریم و مردم خودشون با خودروسازا طرف باشن.
بهار 403 وزارت سمت وعده داد که تا پایان سال 1,700,000 دستگاه تولید خواهد شد.
حدود 28% ما برنامه‌ریزی کردیم که نسبت به سال گذشته ما افزایش تولید داشته باشیم و به عدد 1.7 میلیون دستگاه برسونیم تولیدمون رو. پیش بینیمون اینه که ما تو نیمه دوم دیگه اون بحث صفر رو از نداشته باشیم و تولید بتونه به صورت مداوم و مستمر تحویل متقاضیان میشن.
سال که به نیمه رسید برنامه ها عوض شد.
عدد 1700 میرسیم امسال.
عدد امسال 1700 نبوده.
بفرمایید چقدره؟
نزدیک 1 است.
بر اساس قانون جوانی جمعیت، خودروسازان باید عرضه خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر رو اجرا کنند.
بر اساس قانون 50% خودروهایی که عرضه میشه به این مادران تعلق میگیره.
شرکت سایپا بیش از 35,000 دستگاه به این طرح اختصاص داده.
35,702 دستگاه مربوط به تعهدات سال 1403 هست.
ایران خودرو هم حدود 100,000 دستگاه رو در طرح مادران عرضه کرده.
هر 4 دوره عرضه انجام شده از ابتدای سال در مجموع بالغ بر 100,000 دستگاه خودرو در این 4 دوره عرضه شد.
شرکت ایران خودرو تا پایان 403 بیش از 500,000 دستگاه تولید کرده.
آمار در واقع تولید سال گذشتمون رو انشالله ما رد میشیم و ما به تولید نزدیک 540,000 دستگاه در سال جاری میرسیم.
سایپا هم اعلام کرده که سال گذشته 466,000 دستگاه تولید شده، پس مجموع تولیدات حدود 1,000,000 دستگاه بوده.
در قانون اومده که 50% از تولید رو به طرح مادران اختصاص بدن که میشه حدود 500,000 دستگاه، چیزی که تا الان عرضه شده 130,000 تاست، یعنی کمتر از 1/3 آنچه که قانون گفته.
قرار بود برقی‌های ساخت داخل هم به بازار بیایند.
به شما قول میدم که امسال انشاءالله محصولات ایرانی برقی با کیفیت رو تو بازار می‌بینیم.
برقی داخلی که در بازار ندیدیم، اما واردات برقی‌ها بیشتر شد.
بالغ بر 140,000 نفر ثبت نام کردن که در واقع یه چیزی بیش از 10,000 دستگاه خودروی برقی در حال حاضر وجود داره که ما بین این 140,000 نفر قرعه‌کشی می‌کنیم برای واگذاری این 10,000 دستگاه.
اواخر تیر ماه دولت وقت اعلام کرد که قانون واردات خودروهای کار کرده را اجرا می کند.
دیگه نیازی به اون روالهای سابق که حتما باید از توی شرکت‌های خودروسازی یا حتما باید با انتقال تکنولوژی باشد وجود ندارد. اشخاص حقیقی ایرانی، چه ایرانیان عزیز داخل کشور چه ایرانیان عزیز خارج از کشور.
دولت بعدی هم آمد، تا پایان 403 اما هیچ خودروی کارکرده‌ای وارد نشد. واردات خودروهای نو هم قطع چکانی بود.
5 شرکت مونتاژکار خودروهای چینی روی هم حدود 3 میلیارد دلار ارزبری داشتن که خودش 70% کل ارزیه که به صنعت خودرو تخصیص داده شده بود. حالا جالب اینه که فقط یکی از این شرکت‌های سازنده خودروهای چینی به تنهایی 1 میلیارد دلار ارز استفاده کرده. با اون 3 میلیارد دلاری که صرف مونتاژ ماشین‌های چینی شده بود، میشد تقریبا 150,000 دستگاه خودروی با کیفیت خارجی وارد کرد.
بهارستان که بازار را انحصاری میدید، مصوبه ای داد تا ارز خودرو فقط صرف مونتاژ کاران نشود.
در سال 8 میلیارد دلار الان بانک مرکزی داره ارز میده به قطعات خودرو، ولی وقتی میرسه به واردات خودرو میگه ارز ندارم. مجلس تدبیر کرده، گفته به هر میزان ارز به قطعات میدید حتما نصف او را هم به خودرو بدید که درد ندارم نداشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد داوود وثوق نسب هستم. با برنامه تراز بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. موضوع این برنامه در خصوص علل و عوامل رقابتی نبودن صنعت خودرو در ایران و تأثیر آن بر قیمت محصولات داخلی است. در استودیو در خدمت آقای دکتر فرهاد تقوامنش معاون اسبق وزارت صمت هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبین رادیو گفتگو و مردم شریف و بزرگ ایران. من به عنوان خوب تحلیلگر صنایع ماده و مدل های کسب کار و در واقع تولید و رقابت خود رو در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، بحث داغی در دل مردم دیگه، این بحث خود رو یک موضوعیه که انگار هیچ وقت نمیخواد تموم بشه و سالهاست که در کشورمون در صنعت اقتصاد راجب خودرو صحبت میکنه. شما اگه بخواین این رو علتیابی و ریشه یابی کنید که چرا این مسئله حل نمیشه، چرا ما خودرومون رقابتی نیست. چرا اصلا ما صفای قرعه‌کشی داریم برای اینکه صاحب اولین و ابتدایی ترین نیاز شاید خودمون بشیم؟ توی ایران چنین اتفاقی افتاده؟ یه تحلیل همیشه برای شنوندگان رادیو داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آن چیزی که تحلیل بنده است از این در واقع سوالات جناب علی، اساسا نبود رقابت خارجی بزرگترین آسیب رو به مصرف کنندگان ایرانی وارد کرده. در غیاب واردات آزاد و رقابتی، خودروسازان داخلی با وجود ده ها حمایت همچنان محصولاتی با کیفیتی پایین، ایمنی ناقص و قیمت بالا عرضه میکنند. این یعنی خودش نشان از نقض یا در واقع نقض تولید داخلی است. مصرف کننده خب ناچارن جز خرید از بازار داخلی چاره دیگه این نداره. بین انتخاب های محدود و ناکارآمد اینکه دست به انتخاب بد و بدتر بزنه. البته با وجود شعارهای پررنگ در حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی و تلاش دولت برای کاهش آلایندگی در حمل و نقل شهری، روند واردات این خودرو در ایران همچنان با صدها موانع جدی روبرو شده.
اصلا قیمت خودرو آیه توامنش عادلانه است تو کشورمون؟ یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم با نسبت درآمد بر قیمت یا کیفیت خودرو، شما این قیمت عادلانه میدونین؟
نه، با توجه به اینکه خود دولت با اتکا به درآمد از حاصل تعرفه ها و عوارض متعدد نه تنها مانعی در برابر آزادسازی بازار خودروه، بلکه به طور غیررسمی خودرو شریک در قیمت گذاری خودرو میدونه، که این در واقع عامل اصلی نوسان قیمت و سود بردن واسطه است.
یعنی دولت اومده خودش شده یک رکن تولید و یه بنگاه اقتصادی شده.
من مشکلات واردات خودرو مثلا دست دومو در واقع میخوام مثال بزنم، که دولت در واقع چجوری در واقع جلوی مسئله وای میسته و دخالت میکنه. مثلا چالش های ترخیص از گمرک، نقش پنهان دولت در افزایش قیمت نهایی خودرو، و مهمتر از همه راهکارهایی برای خروج از شرایط فعلی هیچ چیزی نداره. عملا یک نسخه تعریف شده بدعت شده در واقع قیمت گذاری دستوری است. راههایی که ساده به نظر می رسید اما نیازمند جسارت، شفافیت، عبور از موانع رانتی بود، که امروز باز ما دوچار رانت دوتا خودروساز شدیم، حالا در واقع دست به دست دادیم که در واقع در اختیار اونا قرار بگیره. آن چیزی که مشخصه این که بازنگری جدی در نظام تعرفه گذاری از سمت دولت، رویه های ترخیص و سیاست های ارزی ها باید در دستور کار دولت قرار بگیره. در غیر این صورت واردات همچنان در انحصار گروهی خاص باقی میمونه و مصرف کننده جز انتخابی از بد و بدتر از دو تا سه تا خودروساز بیشتر نداره.
آقای دکتر، این چیزی که در بازار وجود داره، ظاهرا دولت نه اجازه تنفس به بخش خصوصی میده برای ساخت خودرو، نه اجازه میده اون افرادی که میتونن این مسئله رو برای همیشه در کشور ما حل کنن دستشون آزاد میذاره. فرضاً فردی هست که میتونه بره فلان خودرو رو از فلان کشور حاشیه خلیج فارس بیاره و خدمات داخلی هم بده. خب چرا ما جلوی اون رو میگیریم؟ یا حتی بعضاً از دولت ارزم نمیخوان. خیلی من پای در دل بعضی از تجار و بازرگانان که نشستن و داخل همین برنامه صحبت کردن، میگن ما اصلا خودمون تبادل پایاپای میکنیم، اصلا ارزی نمیخوایم. ما فرضاً میوه میدیم، یه محصول کشاورزی رو میدیم و در ازاش خودرو رو وارد میکنیم، فلان خودرویی که با فلان مارک هست و در کشور خودمون هم خدمات داره. خب چرا دولت اجازه نمیده؟
همیشه دولت در مصوبات خود به تسهیل در واردات اشاره میکنه، اما در عمل آن چیزی که باید در واقع به صورت دستور عمل در دستور کار سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت قرار بده عملا اینجوری نیست. موانع متعددی باعث میشه واردات خودرو متوقف بشه. محدودیت های مثل سقف جهانی خودرو، یعنی قیمتی که در واقع بازار جهانی در واقع چیز میکنه، شرط خدمات پس از فروش از سوی شرکت هایی که دولت الزام میکنه، این که شما میفرمایید طرف تئاتر پای کنه پای کنه یا پای بش کنه، یه سری الزامات هم هست که باید دریافت مجوزهای زیست محیطی از شورای محیط زیست
اصلا بنز و بی ام و خیلی از خودروها دیگه مجوز زیست محیطیشون بر جهان اثبات شده. مثلا
میدونم استانداردهایی که خود در واقع دولت تبیین میکنه و ابلاغ میکنه، یعنی عملا وارد کننده خودش جیجه، یعنی دور خودش میچرخه تا بیاد بر اثر اون چیزی که حضرت عالی اشاره کردین در واقع میخواد پایا پای کنه، خودروی وارد کنه، دولت دستور عملی رو به گمرک در واقع ابلاغ میکنه که خود وارد کننده در حین وارد کردن مستعجل میشه، یعنی در واقع نمیدونه که با تمامی شاخص ها روبرو میشه.
بعد حالا جالب های دکتر، مثلا یه بازرگان یه خودرویی رو مثلا به قیمت $10,000 میخواد وارد کشور کنه، این وسط این دولت چه نقشی داره که یه بخش عمده‌ای و درصد بالایی رو از اون خودرو میگه به من بدید که شما اجازه داشته باشید خودروتون رو به فرد مصرف کننده بدید؟ اصلا این وسط اون مطالبه دولت چه معنی حقوقی داره؟
خب دولت در واقع تعیین کننده تعرفه هاست و در واقع تعرفه ها و عوارض و در واقع آن چیزهایی که باید وارد کننده پرداخت کنه، قیمت گذاری دستوری چه در تعرفه چه در واردات چه نرخ نوسانی که برای وارد کننده در واقع شامل میشه
بند.
یعنی شما وارد کننده عزیزمون، چالش های بزرگ وارد کننده های ما، فرایند پیچیده و زمان ترخیص خود رو از گمرک، به رغم وجود سامان های هوشمند، فرایند های دیجیتال و همچنان مجوزها از نهادهای مختلف، استاندار، محیط زیست، نمایندگی رسمی، پلیس راهور، گمرک، همه اینها در واقع دست به دست هم دیگه زنجیره‌ای که خود وارد کننده رو هم مستثمر میکنه هم نگران، یعنی هم در واقع ثبات زمان نداره که وارد کننده بدونه که در مقابل اون صادراتی که انجام داده میخواد در واقع به تعهدش چیز کنه آیا این مجوزها رو بهش میدن.
خب همه کشورها یه تعرفه برای واردات اقلام دارن و حالا با بازی کردن با اون تعرفه سعی میکنن بازار داخل رو به سمت بهینه کنترل کنن، اما این تعرفه‌ای که دولت میبنده اصلا بهینه که نمیکنه بازار رو، ما میبینیم روز به روز آشفته تر میشیم، یعنی گاهی وقتا باید تعرفه رو کم کرد، گاهی وقتا باید تعرفه رو زیاد کرد. این اضافه کردن این تعرفه بازار رو آشفته نکرده دید شما؟
حالا به دید من خود در واقع این روند، این آیین نامه ها، این ابلاغ نامه ها به سازمان هایی که مرتبطن با واردات خودرو یا رقابتی شدن خودرو، سرمایه گذار در واقع با این اقداماتی که انجام میشه باعث افزایش خواب سرمایه خود سرمایه گذار میشه.
درست.
هزینه های انبارداری، توقف در بندر، هزینه های واسطه ای، همه وارد کننده رو نگران میکنه، هم به وارد کننده تحمیل میشه هم نگرانی هایی که برای وارد کننده در واقع وارد میکنه. در بسیاری از موارد تغییر ناگهانی بخشنامه های دولت، آیین‌نامه ها در میانه فرایند ترخیص، چرا این همه خودروهای وارداتی ما تو گمرکات کشور
از این سرمایه کشورن که اونجا رسوب شدن؟
خب دیگه
یعنی میتونن نقدینگی رو جمع کنن.
خب همین تغییر ناگهانی بخشنامه، فرایند ترخیص خودرو وارد شده، همونجور که دادستان محترم تهران بارها یا دادستان محترم هرمزگان بارها از گمرکات مبادی اصلی بازدید کردن، چقدر ما خواب سرمایه داریم، چقدر خودروهایی که مستعلش شدن، چقدر خودروهایی که دموده شدن، چقدر خودروهایی که در واقع دوره منترنس، اون خدمات نگهداری یا اون چیزایی که گارانتی همه از بین رفته. این سرمایه ملی، همین عرضه‌هایی که امروز ما دوچار مشکلشیم، به همین وارد کننده ها، همین سرمایه مردم، همین ارز کشور داده شده که اونها در واقع این کار انجام دادن.
بله آیه توامنش، ما دو تا خودروساز عمده داریم، حالا چند تا هم در کنار اون هست. حالا
بله
اینا خودروساز که هستن نیستن چجوریه، یا فقط مونتاژکارن؟
والا این دوتا خودروساز و در واقع میشه گفت خصولتی، میشه گفت دولتی، میشه گفت خصوصی، اینها یکی از مشکلات اینه که تمام مدیران سیاسی تکیه زدن به این جایگاه هایی که باید خودروساز، خود خودروساز باید تعیین کنه، مدیران متخصصش.
اون مدیر سیاسی اگه بشینه باید فکر این باشه که کشور آبادتر بشه، پیشرفته تر بشه، و چرا ما روز به روز پسرفت داریم در صنعت صنایعمون، مثلا خودرو که دیگه واقعا درد دل همه مردم.
خب به خاطر اینکه ما دو تا خودروساز رو گره زدیم به بازار چین و هیچ رقابتی، یعنی تمامی سیکیدی ما از چین وارد میشه، الان 3 هست تمامی در واقع آن چیزی که
میگیم خودروساز،
نه خودروساز حالا بخشی رو ما اومدیم به خودکفایی رسیدیم،
مثل
حالا قطع سازهایی که انجمن محترم قطع سازان کشور SMA هایی که خب تولید کنندگان متوسط کشورن، اینها رو آوردیم، قطعات خوبی هم تولید کردن در بخش نیرو محرکه، موتور، جیبوکس، اکسل، ولی نیومدیم واقعا به خاطر اون رانتی که داریم و اون خودروسازا رانتی که دارن، همیشه اون پکیج و با قیمت پایین و نازل رفتن سمت بازار چین. یعنی علارغم این که ما بازارهای خوبی هم در کنار داریم، مثل خود شما فرمودین بازار خود روسیه رو داریم که 2-3 تا خودروسازی خوب داره و کشورهای دیگه، ما همش گره زدیم به کجا؟ حالا میگیم تحریم رابطه سیاسی اقتصادی ما با اروپا، مثلا با آلمان وارد معامله نمیشیم، یا پژو زمانی از سیتروئن خارج شده، کاشان رفت بیرون بر نگشته، یا از ایران خودرو رفته بیرون، برای ما میتونیم به سمت خودروهای بهینه بریم، به سمت خودروهایی که کیفی هن و در واقع تو جاده این همه جون مردم رو نمیگیرن.
بله ممنونم آقای تقوامنش.
تراز میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالشترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سلمان زاکر، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای زاکر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم به خدمت جناب بزرگ نصر و شنوندگان عزیز و گرامی.
متشکرم. آقای زاکر، درد دل مردم در خصوص خودرو، این بیماری لاعلاجی که اطبای صنعت براش نسخه های کاملا شفا بخشارن، چرا درمان نمیشه؟
ببینید من از کمیسیون از سن الان این مجلس دارم عرض میزنم. ببینید خلأ قانونی نداریم. دوره 11 مجلس اون سه که مربوط به خودرو بود و امنیت مردم و پیشگیری از آلایندگی هوا و کاهش مصرف انرژی، ما اقدامات اساسی انجام دادیم. یعنی الان آوردن خودروی دست دوم و نو و از طریق مناطق آزاد و هم ماشینالات معدنی و هم چشنده در بیعت ترانزیتی، بالاخره مجلس قانون تصمیم میکنه برای اجرا، برای ایجاد یه رقابت سالم در درون کشور که خودروسازان بیان پای کار، هم در مورد کیفیت هم در مورد کمیت کاری بکنن که مردم امنیت داشته باشه، امنیت جانی داشته باشه، امنیت مالی داشته باشه. ما واقعا آمار تلفات رو وقتی که خودمون مطرح میکنیم رحمت میدرسته به جنگ ها، میگیم که تو جنگ این اتفاق هست نیفتاده. بنابراین ما شمندانه عمل کردیم، ولی تو اجرا متأسفانه دولت و بعضی از افراد نفوذ کردن، نمیذارن واقعا این قانون عمل بشه و هم قیمت رو بیاریم پایین، هم رضایت مردم رو بیاریم بالا و هم اصلاح خودسازان و قطع سازان رو هم داشته باشیم. شما ببینید ایران خودرو و یا سایپا و یا خودسازان شخصی هنوز اون قطع سازانی که قطعات اونا رو تعمیم میکنن شاید چند هزار قطعه میسازن میدن به اینا، طلب اونا رو نمیدن و میگن ما چین قطعه میارن برای این گردوندن به اصطلاح آمار خودروی خودشونو ببرن بالا. یه روز قیمت خودرو رو میبرن بالا، ازم به حضور آمار کمیت خودرو میارن پایین، یه روز کمیت خودرو میبرن بالا و بعد قیمت رو ازم به حضور اعلام نمیده. از دور بگیم ما میبینیم که تو این رفتار ایران خودرو و یا سایبان مشکل داریم و ما راه رو از خارج باز کردیم تا بتونیم این خلل رو جبران کنیم. به نظر من کمیسیون صنعت و معدن به جد نظارت این موضوع هست که چرا باید این قانون عملیاتی نشه و مردم بدونن که راه نجات خودشون، خانواده خودشون، امنیت و آدمان خودشون آوردن خودروی ارزان قیمت علاوه بر هیبریدی و برقی برای کشور هست.
متشکرم آقای دکتر. من فکر میکنم حالا نظر شنوندگان رادیو هم شاید همین باشه که اگر ما مدیران متخصص دلسوز و انقلابی در رأس این خودروسازها بذاریم قطعا مشکلاتمون حل میشه. در حال تشکر میکنم از شما.
حالا خلاها و آسیباتیه یکی ضعف مدیریته.
بله متشکرم آقای دکتر، چون وقت ما خیلی زیاد
شد. ممنونم،
لطف کردید. تشکر، متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر تقوی‌منش، ما یه دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم. بر جمع‌بندی
من یه جمع‌بندی کلی میکنم که دولت نه فقط خودش تنظیمگر بازار خودرو، بلکه یکی از زینفان بازاره. در واقع مستقیم برای سازکار گرون شدن خودرو نقش بازی میکنه. این موضوع باعث شده کاهش تعرفه یا تسهیل واردات عملا با مقاومت درونی و رانت درونی مواجه بشه.
متشکرم. من محمد داوود وسوق نسب به همراه همکاران ارجمندم، صدا بردار محترم برنامه خانم مریم حق نظری، هماهنگی جناب آقای علی حمیدی و کارشناسان برنامه آقای سلمان زاکر و فرهاد تقوامنش به همراه تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای نادر بنی صفار دقایقی رو مهمان خانه شما بودیم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرانده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید.